تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. باز آمدم دست به دامان تو باشم، باز آمدم دست به دامان تو باشم. کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم. سیروز جدا باشم از آشفتگی خلق، تا معتکف موی پریشان تو باشم. تا شام ابد حلقه به گوش تو بمانم، از صبح ازل گوش به فرمان تو باشم. سیروز قبولم کن و مهمان دلم باش، تا سی شب پرخاطره مهمان تو باشم. قرآن به سرم بود که امشب شب قدر است، جانم به کفم بود که قربان تو باشم. آیات تو را بر طبق سینه گذارم، آیات تو را بر طبق سینه گذارم. رحلی شوم و حافظ قرآن تو باشم. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. نماز روزه هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. از لطف و محبت همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، چه هموطنان داخل و چه هموطنان خارج از کشور، صمیمانه سپاسگزاریم. حتما وقت سحر، وقت افطار ما رو هم دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. حاجی فرخزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیز، همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان و شنوندگان محترم عرض سلام داریم. آرزو قبولی طاعات برای همه عزیزان داریم و روز 17 ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. چند مناسبت هست که انشالله بعد از تلاوت قرآن بهش اشاره خواهیم کرد. ایام معراج پیغمبر خداست در شب 17 و جنگ بدر که فضائل مهمی برای امیرالمومنین علیه السلام هست و تأسیس مسجد مقدس جمکران به امر امام زمان علیه السلام که در بیداری اتفاق افتاده و این جایگاه معنوی برای مردم بیان شده. انشاءالله امیدواریم که از برکات بقیه این ما همگی مخصوصا شبهای قدر بهره کامل رو ببریم. انشاءالله دعاگو هم دیگه باشید.
سلامت باشید. ما صبح هم زیارتتون میکنیم وقت سحر. حتما حرم نائب و زیاره و دعاگوی ما و همه بیننده ها و شنونده های نازنین.
حتما همینجور طبق قراردادی که داریم
سلامت.
هر شب سحرها انشاءالله خدمت بیننده ها تا آخر ما هستیم. ساعت 3:30 شب سحر انشاءالله عزیزان اون موقع هم دعاگوشون در حرم نائب و زیاره همه است.
خدا حفظتون بکنه. ما همچنان استفاده میکنیم از محضرتون و از فرمایشاتتون حاجی فرخزاد. خیلی خوب، ما بحثمون در ایام ماه مبارک رمضان و برنامه هایی که خدمت آجای فرحصاد هستیم در مورد وسواس هست، وسواس عملی و وسواس فکری که خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستانمون قرار گرفته. امروز ببینیم به کجا خواهیم رسید و بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کردیم هفته گذشته حدود 20 تا اصل که اصل مهمی هم هست که هم مسائل کلی رو بیان میکنه و هم بسیار راحت میکنه. افرادی که واقعا خوب گوش بدن عمل بکنن هم نگاهشون عوض میشه، هم اصلا یک برداشت خوبی از دین اسلام خواهند داشت و هم سبک میشه برای نه فقط مسائل وسواسی، غیر وسواسی هم خیلی اثر.
اصولی که قاعده کلی ان در واقع.
بله، قاعده کلی در قواعد دینی ما. یکی از اصولی که هفته قبل اشاره کردیم که خیلی فشرده عرض بکنم خلاصه‌شو، که اصل عدم عسر و حرجه. هر کجا هر حکمی به عسر و حرج، فشار، زحمت، مشقت افتاد، اون حکم عوض میشه، میشه حکم ثانوی. و کسی که مبتلا شد به عسر و حرج، گرفتار روحی، جسمی یا اجتماعی شد، این حکمش عوض میشه. و اصل آسانگیری به یک معنا، اصل آسانگیری و عدم عسر و حرج. جاهایی که خدا رخصت داده، خدای مهربان میفرماید که آدم مریض نباید روزه بگیره، آدم پیرمرد طاقت نداره نگیره، آدمی که به اصطلاح زنی که شیر میده حامله است، خب باید این کار رو کرد. نمیشه مسافر بگه من بدنم قویه، نه مسافرتم میرم روزه میگیرم. ان الله یبغض، خیلی روایت عجیبیه، ان الله یبغض علی من لم یقبل رخصته. جایی که خدا رخصت داده میگه من میخوام این امتیاز رو بدم، آسان بگیرم، سخت نگیرم. یه کسی بگه من مریضم بازم میگیرم، مسافرم بازم میگیرم، خدا دشمن داره کلمه یبغضو استفاده،
چون به تکلیفش عمل نمیکنه.
نه، خلاف تکلیف، یعنی بدعت داره میگذره. در زمان پیغمبر خدا، پیغمبر خدا بودن، مسافرها روزن گفتن نه آقا ما میگیریم، باید بگیریم. یعنی از خدا پیغمبر جلو میزنه.
نه، نکتهش اینه که تکلیف ما اون لحظه اینه که روزه نگیریم.
نگیریم حرامه، نباید بگیری. آره، لذا میفرماد در روایت خدا دشمن دارد، مبغوض داره کسی که رخصت خدا را، یسر و آسانگیری خدا را قبول نکنه. ما باید تابع امر خدا باشیم، نوکر امر خدا باشیم. این اصل آسانگیری خیلی مهمه. حالا ما چون نمیخوایم طولش بدیم و الله توش خودش خیلی من، یا این روایتی که از پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی تعبیر قشنگه، خیر العبادت ما قل و سهل. خیر عزیزان زیر نویسم میکنن، خیر العبادت ما قل و سهل. بهترین عبادت اون عبادتیه که هم کم باشه و هم راحت باشه. یعنی قشنگ به دل انسان بچسبه. یه جوری آدم پیش نره که زده بشه از عبادت، حالش بد بشه، پس بزنه.
اون اشتیاقه همیشه باشه.
آره، زیارت میریم، دعا، مستحبات به اصطلاح کم و خوشمزه و شیرین. این خیلی مهمه. خیر العبادت ما قل و سهل. حالا کسی حال داره نماز شب طولانی بخونه، حال نداره همون سرکت آخر رو بخونه، یه ربنا آتنا بگه کافیه. دو رکعت نافله صبح بخونه بالاتر از نماز شب، حدیث داریم. یا مثلا نماز شب کوچولو که بارها گفتیم بعد از نماز عشا دو رکعت نشسته بخونه، ولی با توجه، با میل، با رغبت. یعنی دو رکعت نمازی که شما با عشق میخوانی بالاتر از صد رکعتیه که با کره و اکراه. تو روایت داریم لا تکرهو الا انفسکم العباده، لا تکرهو الا انفسکم. یعنی یه کاری نکنید زده بشید، حالت اکراه و کره و کدورت و بدی از عبادت،
همش منتظر و مترصد باشیم که کی تموم
میشه. تمام میشه. آره، خیر العبادت ما قل و سهل. یا این آیه مبارکه که آیات یسر و عسر ما مکرر خوندیم، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. خیلی عجیبه که هم در روزه خدا تکرار کرده یرید الله بكم اليسر، باز میگه ولا یرید بكم، که شیر فهم ما رو بکنه. اینجا هم خدا میفرماد با هر عسر و سختی ما یسر قرار دادیم، باز تکرار میکنه فان مع العسر یسرا. یعنی هر سختی آسانی خدا کنارش گذاشته، هر سربالایی سرازیری هست. اگرم یه جایی یکم سخت گرفته، بعد کنارش آسانیای فراوانی گذاشته که اونو آسانش بکنه، راحتش بکنه. این در ذیل این آیه روایت زیبایی داریم، پیغمبر خدا از منزل خارج شدن در حالی که متبسم و خندان بودن، یزهک، خوشحال خندان. چرا میخندید حضرت؟ حضرت فرمودن لن یغلب عسرون یسرین. خدا تکرار کرده ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، چون یوس نکره آمده از زیر قاعده عربی.
بله،
دوباره یوس رو آورده، یعنی با هر سختی دو تا آسانی قرار داده. یعنی 25 درصد عسر، 75 درصد یسر. یسر و رحمت غالب بر عسر.
چه خوب،
چه خیلی عالی. بله، لذا حضرت متبسم و خندان بودن که با هر سختی دو تا راحتی قرار داده. یعنی عسر رو از بین میبره، ریشه‌شو میزنه. و اینکه پیغمبر خودشون آسان نماز میخوندن، آسان سخنرانی خطبه‌هاشون کوتاه بود، نماز جماعتشون مختصر و جمع و جور بود. این روایت هم خیلی شیرین. آقای شریعتی عزیز، پیغمبر با شتر طواف کردن. پیغمبر که اونقدر پیر نشد نتونه راه بره، یعنی در عینی که توانمندی با پا داشتن که طواف خانه کرده بکنن، سوار شتر تو روایت داریم با شتر طواف کردن. میخواستن بگن اهل عالم، یعنی میشه با مرکب با شتر هم طواف کرد. دین ما دین سختی نیست، دین آسانیه. یعنی به خودتون فشار نیارید سخت. اگه جایز نبود این کار پیغمبر نمیکرد. خب اینا خیلی مهمه، اینا اصل آسانگیری، این خودش اصل مهمیه. اصل دومی که ما چون نمیخوایم در هر اصلی خیلی متل بشیم، که خواهش دارم عزیزان وسواسی رو خبر بکنه، این اصل خیلی مهمه که عموم وسواسی ها در طهارت نجاست وسواسی دارن، این اصل ها خیلی به دردشون میخوره و کمکشون میکنه.
بله، بر هممون خوبه،
برای همه خوبه، برای اونایی که وسواس هم نیستن که پیشگیری بشه، اصلا مسائل شرعی رو بلد باشن، بیان احکام برنشون بله. سمت خدا در مارمزان بیشتر بشه.
تاجای حسینی خیلی هم دارن.
بله، خدا حفظشون کنه. سلام. اصل مهم، اصل طهارت و عدم نجاست. تو عالم چقدر ما موجود داریم؟ نمیتونیم بشماریم. میلیون یا میلیاردها، فقط میلیاردها ستاره ما داریم. حالا تو کره زمین چقدر انواع و اقسام گیاه، نبات، حیوان، انواع و اقسام زمین، همه چیز چیزایی که هست، تمام موجودات عالم پاکن الا 12 چیز. خیلی جالبه ها، یعنی از میلیاردها موجودات عالم فقط حالا 11 تا 12 مشهور، اینه 12 چیز.
بله،
12 چیز خدا اینا رو گفته احتیاط بکنید نجسه، ولی همه موجودات عالم پاکن، همه چیز پاکه. کل شیء لک طاهر، این کلش هم خیلی بکشید،
خیلی دیگه، یعنی به اندازه کل کائنات باید بکشید،
به کل کائنات بکشید. یعنی کل موجودات عالم خدا پاک خلق کرده، پاکن الا 12 چیز: بول، مدفوع، معذرت میخوام، خون، مردار، عرضم بود شما، سگ، خوک، کافر، شراب، عرق حیوان، نجاست خار. این 11-12 چیزی که اجماع فقها هست که این چیزا نجسن،
بقیه همه چی پاکه.
همه چی پاکه، یعنی هیچ چیز سنگ، چوب، اینا نمیتونه بگه نجسه. فقط این 12 چیز نجسه، اونم با شرایط خاصی که باز مثلا بعضی موارد میگه اگه خون کمه اب نداره، مثلا اب نداره گوسفندی که کشته شد خون باقی مانده تو بدنش، اون باز پاکه، مثلا اینم باز استثناء داره حتی.
بله،
مثلا کافر، همه کافر رو نجس نمیدونن، بعضی مراجع فعلی ما میگن مثلا مطلق، مرجعی که خیلی هم مقلد داره میگه مثلا کافر پاکه، و بسیاری از مراجع ما میگن اهل کتاب، یهود و نصارا پاکن، یعنی اونایی که کتاب آسمانی دارن مثل یهودیا، مسیحیا، اینا پاکن، ولی کفار و مشرکینی که بت پرستن، آتش پرستن، اینا نجسن.
بله،
پس این خودش یک چیز مهمیه، یعنی همه چیز عالم پاکه است الا 12 چیز. کل شیء لک طاهر،
هر چی که دیدیم غیر از اینا حکم به طهارتش
باشه. خب این چند چیز که نجسه به اصطلاح یه امر اعتباری، یه امر واقعی نیست، یعنی ما فکر نکنیم که مثلا کافر که گفتن مثلا اونایی که میگن نجسه سر تا پاش میکروب، اگه میکروب باشه که باید فوری از بین بره، یا ما بهش دست بزنیم باید میکروب ما رو بگیره. یا مثلا سگ نجسه، خب الان خیلی تو خونه هاشون سگ نگه میدارن، اگه واقعا به خاطر میکروب باشه باید همه اینا از بین برن. پس اینا یه امر اعتباریه، خدا مصلحت های حکمت های نمیدونیم چرا. اگر امر واقعی باشه، ما اگر نمیدونیم هم لباسمون بدنمون نجس بود باید نمازمون باطل باشه، ولی نه، باطل نیست. اگر امر واقعی باشه، آقا چرا پس خونی که بقیه مانده، خون در گوسفند، میگه خوردنش البته جایز نیست ولی پاکه، نه اون گوسفندی که سر بریدی، اون خون، مقدار خونی که رفت بیرون که رفت، ممکنه تو امع احشایش درونش یه مقدار خون مانده، اونا میگه پاکه. متوجهی؟ پس امر اعتباریه اینا، این خودش خیلی مهمه، یعنی خدا میخواد ما رو امتحان بکنه، یه جایی میگه که فعلا اینجا رو پرهیز بکن.
تو چقدر تسلیمی و چقدر گوش به فرمان خدایی.
آره. یعنی امر واقعی نیست، خیلی جاها میگه اگه شما نمیدونی برای شما عیب نداره. متوجهی؟ پس امر اعتباری، این خودش خیلی سهولت میده، یعنی امر واقعی نیست، امر اعتباریه، و لذا در کل نجاسات شما نمیدونی برای شما پاکه. من نمیدونستم یه غذای نجسی خوردم، من نمیدونستم لباسم نجسه، نماز خوندم، اگه امر واقعی باشه باید بگه باطله، ولی نه، میگه امر اعتباریه، تو نمیدونستی، عیب نداره. پس اینا امر واقعی نیست، امر اعتباری، یعنی قراردادیه.
بله.
این خودش خیلی مهمه. و موضوع دیگه، کل شیء، این قاعده خیلی مهمه که برگرفته از روایات، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. موضوع دوم، این چند چیزی هم که خدا گفته نجسه، میگه باید یقین 100%،
این شرط نجاست،
این خیلی مهمه. حتی تعلم، تعلم یعنی علم یقینی، علم 100%، نه 90%، نه 98%، نه 100%. یعنی به زبان عوامی خودم قسم حضرت ابوالفضل روش بخوریم،
یعنی اگر این دستمون، لباسمون، خاک و چوب و نمیدونم اینا، اگر مطمئن شدیم و یقین داشتیم که اون نجاست به سرایت کرده، نجس میشه.
یقینی که قسم بتونه روش بخوریم. این وسواسی ها خوب گوش بدن. آقا وسواسی ها با یه احتمال میگن پس شاید، شاید پامونو نذاریم، شاید این نجس، شاید ترشح شده. نه، میگه باید یقین کنی. این خیلی مهمه. نمیگه احتمال، نمیگه گمان، نمیگه احتمال قوی، 100%، یعنی باید روش قسم بخوری. حالا من روایاتشو میخونم و سیره علما، که این خیلی مهمه، انشالله این رو هی تکرار کنن در ذهنشون. وسواسی ها خیلی. آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه از مراجع بزرگ بودن. آیت الله صافی گلپایگانی هم داماد ایشونه، مرجع فعلی بزرگواره.
خدا حفظشون بکنه.
آیت الله گلپایگانی، من یادمه سحرها میومدن حرم نماز، خب سابق برف میومد، باران میومد، حالا هم همینطور، سگ تو کوچه ولو بود میرفت میومد، پا میجاش نجس میکرد، یا خون میریختن یا گاهی گوسفند میکشتن، خلاصه کوچه خیابان گاهی نجس میشه. خب ایشون میومد عباشون، قباشون، این گل و شلا به قول ما میپاشید به بعضی از این آدمایی که به اصطلاح دنبال این مسائل بودن، به آقا میگفتن آقا گل و شل شده مثلا از این. آقا میفهمن خب باشه، چه عیب داره، با همون میومدن حرم نماز میخونه یا تو خونه نماز میخونه یا درس میومدن. گفتن آقا خب سگ میاد میره، گاهی خون میریزن، فهمن خب بریزن. گفتن خب ایشون فرمودن که اگر خدا میگفت واجبه با عبای نجس، با لباس نجس نماز بخونید، یعنی واجب میکرد نجاست رو، برای شما یقین حاصل میشد؟ گفت نه، یقین نداریم، چه میدونیم. چرا؟ اگه بله یه جای عین خونه، عین سرخی خون میریزه، ما هم میبینیم چرا، ولی اینکه شاید اینجا سگ رفته، شاید اینجا خون ریختن، حالا چند تا واسطه خورده به حالا یه اصل میگیم، یه اصل عدم تجسس و تفحصه،
دنبالش نریم،
دنبالش نباید بریم اصلا، نباید. وسواسی ها یک عیب بزرگ، همش تجسس و تفحص میکنن، حرامه، جایز نیست، اصلا لازم نیست، لازم نیست، متوجه؟ خب این خیلی مهمه. حالا من چند تا روایت بخونم.
بفهم.
مثلا امام صادق علیه السلام خیلی این روایت رو تحصیل میکنه، اگه تو کله و مغز آدما بره
اگه بره.
اونایی که وسواس شدیدن رو عرض میکنیم، اونا باید واقعا برن درمان بکنن. اینایی که واقعا
با یه تذکر، با یه تنبه، مشکلشون حل میشه.
امام صادق علیه السلام خیلی روایت مهمیه، خیلی قشنگه. میخواستم برن عذر میخوام دستشویی، یه آبی رو ترشح میکردن میریختن به لباسشون، که اگر رفتن دستشوی آمدن بیرون دیدن لباسشون مثلا ترشوی هست، بگن شاید آبی که قبلا بوده. چون اگه مثلا میگم خشک خشک باشه، آدم میره ممکنه مثلا بگه که مثلا ترشوی بول شده، مثلا میگن، ولی حضرت یه ترشوی برای ماها این کارو کردن.
بله.
امام که خب شاید اون آب قبلی باشه، بس برای هم برای ما کافیه.
یعنی که خیلی نمیخواد تجسس. نه،
پس امر اعتباری امر واقعی نیست. امر واقعی نیست. این خیلی مهمه. یعنی امام میاد یه ذره آب میریزه که خلط محبس بشه، اگر یک جایی هم ترشحی دیدن بگن
قاطی کنی،
قاطی کنیم. بله، هیچ ایرادی نداره. خود از این روایت عجیبتر، امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن رد میشدن، مدینه قاعدتاً بوده، پشت بام روز روشن، اونجا زمینش آب خیلی نداشته، چه برسه پشت بامش. پشت بام از ناودان شروع کرد قطراتی آب ریخت به لباس و مثلا بدن حضرت. حضرت اون آب رو قشنگ مالیدن به سر و صورتشون. فر این جمله لا ابالی، خیلی عجیبه، یعنی این ریشه وسواسی ها رو در میاره.
بله.
لا ابالی ابولن اصابنی اما اون ازا لم اعلم،
وقتی نمیدونم.
فرمودن احتمال شاید 80-90% قاعدتا ممکنه کسی ادرار کرده، عذر میخوام، متوجه؟
بله.
حالا باز روایتاشو میخونم، ان المؤمن لا ينجسه شيء، البته این لا ينجسشون روح و جان ما، حالا میگیم اینا هم یه معنایی داره. عرضم بود و شما حضرت فرمودن که برای من وظیفه من نیست که از این آب پرهیز بکنم، لا اوبال، یعنی برای من مبالاتی نداره، طوری نیست که آیا این بول واقعا یا آبه، چون من نمیدونم، من نمیدونم، برای من تکلیف نمیاره که لباسم آب بکشم یا بدنم آب بکشم، با همینم هم میرم نماز میخونم دیگه. ما از حضرت علی میخوایم جلوتر بریم، شاید احتمال قوی میدادم ممکنه ادرار باشه ها، ولی میفرماد لا اوبالی ابولن اصابنی اما اون ازالم اعلم،
ازالم اعلمش نکته شده در واقع وقتی که نمیدونیم،
نمیدونیم کل شیء لکه طاهر حتی تعلم، این تعلم خیلی را باز کرده،
یعنی بتونیم قسم بخوریم،
قسم بخوری، قسم حضرت عباس، قسم خدا میتونی بخوری که این حتما بول به شما رسیده، نجس به شما رسیده، بله اونجا باید پرهیز بکنی. باز روایت دیگه، یک نفر سوال کرد آقا من توی تشتی لباس شستم، پهن کردم اینا، نیم ساعت یه ساعت بعد من اومدم دیدم اه تو تشت یه موش مرده افتاده، چیکار بکنم؟ موشم که نجسه، یعنی مردش نجسه. حضرت من پاکه، یعنی برای شما اون لباست پاکه. چرا؟ چون ممکنه بعدش افتاده باشه. شما قسم میتونی بخوری که قبل از شستن لباس این موش توش بوده؟ ممکنه بعدش افتاده. یعنی یک هر کجا که میشه یک احتمال راه فرار بده.
همون احتماله
کافیه.
کافیه.
یعنی به صرف این که دیدی یه فضله قسم میتونی بخوری که این فضله است. شاید مثلا به اصطلاح فضله سوسک باشه، فضله چیز دیگه باشه. ولی یه جای آدم یقین میکنه قسم میتونه بخوره، اب نداره. یعنی برای او یقین 100 درصد. راه ثابت شدن نجاستن یکی یقین 100 درصده، یکی دوتا عادل، عادلی که دروغ نمیگن به آدم بگن این ما دیدیم اینجا سگ مثلا بول کرد، و سوم میری مثلا خانه صاحب خانه میگه که آقا این فرش نجسه، برای ما ثابت میشه ولی ما نیده باشیم. یا باید خود انسان یقین بکنه 100 درصد، یا دوتا عادل شهادت بدن، یا صاحب اختیار اون وسیله بگه که این نجسه. پس این تش حضرت من نه برای شما پاکه، شما ممکنه البته بعدش باید چیز کنی بشوری، ولی اون لباسی که قبلا شستی اینو پنگ کردی نه، شاید بعد اتفاق
بعدش افتاده. آره. این تو
موضوع دیگه، اینم خیلی مهمه، میترسم یادم بره، عین نجاست در شستن برطرف بشه کافیه. رنگ نجاست یا بوی نجاست، مثلا یک پیرنی رو، مخصوصا پیرنایی که سفید روشن، رنگ روشنه،
بله،
خونی شده، شما شستی،
اون لکه خون میمونه،
لکه خون رنگش میمونه. پس ببین، باز امر اعتباری، امر فیزیکی و مولکولی و نمیدونم اینا نیست که دقت عقلی، حالا اینم خودش بحث باز اصل دیگه است که دقت عقلی ما نداریم. آره. یا مثلا بوی نجاست ممکنه، نه برای شما پاکه،
عین نجاست، عین
نجاست که بره برای شما پاکه. آره. عین نجاست برطرف بشه پاک. باز روایت دیگه، امام محمد باقر علیه السلام میرفتن حمام، سابق حمام ها بیرون بوده دیگه، همه نوع آدم ها میامدن حمام، حتی بعضی حمام ها بوده که غیر مسلمان ها هم میامدن، معمولا از درونی حمام میخواستن بیان رختکن حمام، یه حوضچه بوده که تو استخرام هم هست که پاشونو میشورن که بیان بیرون،
بله،
به خاطر اینکه احتیاط میکنن، مثلا میگن تو حمام هر نوع مثلا کسی ممکنه آلوده باشه. مثلا امام باقر بدون اینکه تو این حوضچه پاشونو بشورن میامدن تو رختکن، میگفتن آقا چرا؟ میگفتن نه ما وظیفه نداریم، نه لزومی نداره. و تو روایت پرسیدن آقا غساله آب حمام، آب حمام همه آدما میان خودشونو میشورن، اون آبی بله. که از بدنشون جدا میشه، آیا فلان نپاکه؟ ما چه علمی داریم که این آبی که افراد شستشو میکنن خودشونو زیر دوش میشورن، همه نوع آدما، چه دلیلی داریم که این نجسه؟
باز نکتهش همون احتمال است،
احتماله، برای ما یقین نمی. غساله حمام پاکه، حمام زمین و در و دیوارش پاکه، حمامای عمومی که همه نوع آدما میرفتن، حتی عراض و لواش هم میرفتن،
بحث بهداشتی بودنش رو با
اون جداست،
پاکی بر
بله بله اون جداست،
اون جداست،
بله. بله. این پاکی. باز امام رحمت الله علیه تو حالاتشون تیکای اینطوری زیاده، امام راحل رضوان الله تعالی علیه،
بله،
خب ایشون مدتی رفته بودن پاریس، اونجا خب تو کشوری که اکثرا مسیحیان یا غیر مسلمانن، لباساشون عبا قباشون رو میدادن خوششویی، خب خوششویی هم همه جور لباسا رو در هم میریزن،
با هم میشوره،
با هم میشوره، با هم خوش میکنه، میگفتن اب نداره، برای ما مانعی نداره. امام رفتن تو هتل یا محلی که رفتن اونجا اول استراحت بکنن، یکی از نزدیکان امام میگه که حمام خب ما احتیاط میکردیم، میگفتیم هر کس همه نوع آدم رفته، جا جلو امام مثلا من پارچه یا عبای قبای پهن کردن که امام اومد بیرون پاشو بذارم، امام اون پارچه رو برداشتن پاشونو تر گذاشتن رو زمین اومدن، یعنی گفتن این کارش ما بیخوده، احتیاط لازم نیست. عروس امام میگه که من وضو گرفتم منزل امام، بعد امام اومد وضو بگیرن، گفتم آقا شیرو به آب بکشید، گفتم نه برای چی آب بکشم، آب نمیکشم. بعضی احتیاط میکنن بس. مثلا قبلش آب میکشن بعدش آب. کی گفته آب بکشی؟ نه چه لزومی آب داره، برای کی آخه آب بکشی؟ آب رو اسراف بکنی. میفهمیدن نه من این چیزا رو گوش نمیدم. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه،
رحمت الله،
اینا رو دیگه بی واسطه بنده خودم در خدمتشون بیش از 20 سال بودم مسافرت در خدمتشون بودیم،
ازرن و
سفرن اکثر شبها چون نزدیک منزل ما بود حسینی، ایشون اونجا اقامه نماز میکردن، ما هم اونجا پر میخوردیم خلاصه میرفتیم. آیت الله بهادینی یکی از نزدیکان ایشون که ایشون رو میبرد همه ما میگفت شوخی میکرد، میگفت خانم ایشون میگه آقا اصلا کاری به نجاست طهارت نداره، یعنی با همون پا میزنه از حمام میاد بیرون بدون اینکه خودش آب بکشه. گفتم نه پاکه. من خودم دیدم آیت الله بهادینی دستشون خون یه ذره خون آمده بود، گوشه اتاق جایی که فرش نداشت یه ذره استکان آب ریختن، دوبار شستن با آب قلیل، بعدم گذاشتن کنار. آبش هم که رو فرش نبود، رو زمین بود، زمین هم که کاری نداره، استفاده نمیشه، متوجه؟ پس
خیلی ساده.
باز مرحوم آیت الله شبری زنجانی، پدر آیت الله شبری، یکی از رفقا میگه مکرر ایشون صبح جمعه میامد همین دم حرم، حمام عمومی، حمام حضرتی میامدن میرفتن، همون حوله و لنگی که همه استفاده میکردن. آخه قبل از انقلاب من یادم بعدن اینا رو بهداشت جلوشو گرفت،
بله،
حوله ها و لنگای عمومی رو توی رختکنای حمام همه استفاده میکردن،
حمامای عمومی
عمومی، بله، همه استفاده میکردن، مراجع می اومدن، ایشون می اومدن، از همین حوله و لنگا همه استفاده میکردن و راحت میرفتن تو حمام، راحت میشستن خودشون، راحت می اومدن بیرون. اصلا این احتیاط کارایی که بعضیا میکنن دست به در و دیوار نمیزنن، یا این حوله احتیاط داره، این حوله، اصلا اینا رو گیر نمیدادن. آیت الله صافی اصفهانی که من خیلی بهشون ارادت دارم، حاج آقای دولابی خیلی ازشون تعریف میکردن، آیت الله حاج آقا حسن اصفهانی، صافی اصفهانی، بزرگان اصفهان میدونن، مجتهد مسلم از شاگردای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی، اینقدر ایشون در این مسائل سهل میگرفتن و آسان میگرفتن در همه مسائل، یعنی واقعا حقیقت دین رو پیاده میکردن. یکی از دوستان با ایشون رفته بود سفر حج یا عمره، خب قبل از اینکه احرام ببندن میرن معذرت میخوام دستشویی و هم کنارش هم دوش حمام است، اونا که میخوان دستشویی میخوان دوش حمام، همه جور آدم هم میره، همه جور رفته شد، آمد به ایشون گفت آقا حوله من خورد به زمین نجسه، گفتن نه چرا نجس بشه، حولت به زمین، آقا تر بود زمین تر باشه، شما قسم میخوری؟ آیت الله صافی اصفهانی برای اینکه ثابت بکنه همون حوله که داشتن نشستن رو زمین، گفتن حالا به دلت نشست، آیت الله مجتهد نشستن رو زمین تری که نزدیک دستشویی حمام عمومی میرن موقع قبل از احرام، گفت من همینجورم میرم احرام همینجورم عمل میکنم. یعنی ما واقعا تسلیم نیستیم، یعنی چرا تسلیم نیستیم؟
یعنی اینجاها که میشه جای فرصت ما خودمون اجتهاد میکنیم دیگه، برای خودمون از یه سری قواعدی که واقعا هیچ ریشه و اساسی هم نداره.
همینطوره، آدمای وسواس میگه به دلم نچسبید، شیطان میگه اینطور، یعنی حرف خدا پیغمبر قبول نمیکنه. یک موضوع دیگه، حالا هر چقدر وقت باشه یه نکته دیگه هم که خیلی سهل و آسان میکنه اینه که اصلا تمام عالم نجس باشه به من چه ربطی داره؟ من میخوام نماز بخونم، فقط باید لباسم و بدنم پاک باشه و اون مهری که بهش سجده میکنن. آقا دیوار نجس باشه یعنی مورد ابتلاء من نیست،
یعنی با دیوار اصلا کاری نداریم،
نداریم، سقف نجس باشه، الان تمام این دکور معذرت میخوام نجس باشه، ما کاری بهش نداریم، وحشت نداره، ناراحتی نداره، اصلا تو بدن ما پر از خونه، خیلی کثافات و میکروب ممکنه باشه، کاری به ما نداره. یعنی خیلی از نجاسات مورد ابتلاء ما نیست، حتی فرش، حتی سجاده، متوجهم بیننده دارم چی میگم یا نه، فرش زیر پایی که نماز میخوانی، سجاده که میدازی اگه نجس باشه
محل
خوش
سجده
باشه. فقط محل سجده این طرف موری که میذاری پاک باشه،
پاک باشه،
اون ور مورم نجس باشه طوری نیست، این ور مور که میذاری پاک باشه،
به همین سادگی،
به همین سادگی. آخه چرا اینقدر وحشت میکنیم ما از نجاست؟
حالا اگه مثلا یه گوشه پرده تو اتاق نجس شده باشه ما نماز نمیخونیم.
اصلا ما وسواسی داریم. آقای فلاح‌زاده میفرمودن که چلنگ میگیره وسط اتاق و حیات. میگن چرا؟ میگه هوا نجسه. یعنی آلودگی اومده. خیلی واقعا شبه جنون به آدم میرسه. یعنی وقتی جلوش ول بدی اینطوری میشه.
خیلی
برای دیگران چقدر سخت میشه. خواب نداره، راحتی نداره، خوشی نداره. اصلا آقا همه موجودات عالم نجس فرض. من فقط لباسم به اندازه معمول بشورم پاک باشه و بدنم و سجدگاه من پاک باشه. ولی اگه خشک باشه، نجس باشه چه عیب داره؟ همه فقها میگن نماز بخونه عیب نداره. در و دیوار من اصلا پرده 70 سال کاری بهش نداریم. شاید یه بچه دست بزنه، برای من یقین نشده اب نداره. دستش خود تر باشه، سرایت بکنه، هزار تا شرط داره. برای ماها پاکه. ببینید یکی از چیزایی که باز خیلی سهل میکنه، اینم نکته مهمیه.
بله.
این نکات رو واقعا وسواسی‌ها تکرار کنن، گوش بدن. هم تو کانال صوت ما رو میذارن و هم توی برنامه
اصلا کانال اختصاصی وسواس داریم. دوستان میتونن مراجعه بکنن، آدرسش رو در همین کانال اصلی خودمون که وارد بشید، اونجا دوستان ذکر کردن، میتونید وارد اون کانال اختصاصی بشید. جلسات قبلی و جلسات اخیر حاج فرهزاد رو در مورد وسواس میتونید دنبال بکنید و به تعبیر حاج نکته خوبی هم اشاره کردن که این باید مرتب تکرار بشه.
یعنی شیطان میاد سراغش یا میگه به دلم نچسب. یکی از چیزایی که اینم نکته مهمی، حالا چقدر بتونم بازش بکنم، اصلا پیغمبر ما و امام‌های ما در اون زمان و شرایطی که زندگی می‌کردن اینو قشنگ ترسیم بکنن عزیزان.
نه آب لوله کشی،
آب لوله کشی نبوده، آب حوض نبوده، آب از چاه می‌کشیدن یا از بیرون می‌آوردن، با مشک می‌آوردن، آب برای خوردن و شستشو در زحمت بودن، مخصوصا تو مسافرت امکانات نبوده، جنگ بوده، خون و مال و زخمی، با سپر گاهی می‌آوردن، بعضی زخم‌ها رو می‌شستن، با همه اون زخم و زله نماز میخوندن، عبادت.
جامعه ای که نصفش و بیشتر از نصفش مشرکین بودن.
پیغمبر ما قبل از بعثت، بعد از بعثت تو مکه عموماً بت پرست بودن، عموماً کافر بودن، عموماً به فتوای ما نجس بودن. پیغمبر با اینا دست میدادن، هم غذا میشدن، هم سفره میشدن، مهمانی میکردن، مهمانی میدادن. بچهای اونا اصلا مسئله بهداشتی رو مراعات نمی‌کردن. شما اون زمان رو تصور کنی، واقعا خیلی خیلی، یعنی هزارها مراتب از حالا بدتر.
اگه قرار بود وسواسی اتفاق بیفته، باید اون وقت اتفاق،
اون وقت بعد اتفاق. اون وقت بچه‌هاشون مثلا می‌آوردن به پیغمبر ما براش اذان بگو، بغلش می‌کرد، دست می‌بوسید. بچه تو روایت داریم بغل دامن پیغمبر شروع کرد ادرار کردن. پدر مادرش داد زدن بچه رو بگیرن، گفتن لا تزر بوله. یعنی آخه ما ادرار رو برد فکر میکنیم که سرطان ما رو میکشه الان. این حرفو نیست که آقا، حالا یه ذره برد، من خودم گاهی فرض یا چیز نجس شده یه ذره قوری آب میارم میریزم، با یه دستمال غسالش رو میگیرم، دوبار تمام شد. یعنی هول نداره. اگه یه گوشه فرض کنه آه چی شده، مثل که آسمان اومده رو زمین، آه هیچ طور نشده، هیچ طور نشده. یا عزیزانی که تو بیمارستان میرن حساسیت دارن، نجس خون اینا، آه اینا خون، خب اگه یقین داری خب اون تیکه رو بگیر، نداری ولش کن. پیغمبر ما فهمیدن بذار با آرامش بول بکنه، من لباسم رو میشورم، طوری نشده. ولی بچه رو آزار میدین خیلی بده. وسواسی هم خودشون هم همه رو آزار میدن. در شعب ابی طالب، یعنی یه دره کنار همون مسجد الحرام،
بله،
3 سال تو این دره زندگی میکردن. آب بوده، امکانات بوده، حمام بوده، چجور زندگی میکردن؟ وسواسی ها رو ببرین تو شعب ابی طالب. پیغمبر با اون شرایط بنده خود بندگی خدا میکرد. حضرت خدیجه، اصحاب، یاران پیغمبر. اصلا این سختگیریایی که ما میگیم و بعضی از این مسئله گوه، عذر میخوام، بعضیاشون مسائل درست نمیگن، مسائل سخت میگیرن، مو رو از ماس بیرون میکشن. ببینید دین، اساس دین ما اعتقادات، اصول دین ما مهمه و در میان بعد از اصول دین اخلاق مهمه که فقه اکبره و بعد از اخلاق احکام مهمه. احکام نازلترین مرحله دین ماست بعد از سنت پیغمبر و بعد از اصول دین که اعتقادات اصلی ماست. و در میان احکام هم نازلترین احکام طهارت و نجاسته، نازلترینش. بله دروغ نگیم، غیبت نکنیم، اختلاس، دزدی، ظلم، رشوه،
گناهان کبیره،
اینا مهمه. چرا در اینا ما وسواس نداریم؟ اعتیاد بکنیم مال مردم رو نخونیم، اعتیاد کن حرف مردم رو نزنیم،
نکنین حرفی که دارم میزنم غیبت باشه، تهمت باشه.
چرا در این چیزا ما وسواس نمیگیریم؟ اعتیاد بکنیم، پشت سر مردم حرف نزنیم، دروغ نگیم، اختلاس نکنیم، دروغ نشون. اونا رو اسلام سخت گرفته، یعنی جایی که اسلام سخت گرفته
ما آسونش کردیم،
اصلا حلالش کردیم.
آره.
ولی جاهایی که طهارت نجاست، عرض کردم شما زندگی پیغمبر با اینا دست میدادن، مسافره میکردن، هم غذا میشدن، هم سفره میشدن، هوای گرم عرق داشته، سر و صورتشون عرق داشته، بغلشون میکردن، میبوسیدن، بگه واسه من نجسن در نجسن، نه حرفا نبوده. یعنی واقعا کسی زندگی پیغمبر اهل بیت که با همه اقشار ملت راحت دست میدادن، رفت و شد میکردن، هم غذا میشدن، سر سفرهشون میشستن، این آدم آسان میکنه. پس بابا ما خیلی سخت گرفتیم، خیلی بیجا سخت گرفتیم، اینطور نیست. این قاعده کلی که کلشو به عدد عالم بکش،
بله،
کل شیء لک طاهره، همه چیز برای شما
پاکه،
مگر جایی که قسم بخوری نجسه. نجاست 12 تاست و بقیه عالم همش پاکه. نجاست باید 100% یقین بکنی و خیلی چیزایی که عرضم بودور شما مورد ابتلای ما نیست. بذار اصلا دیوار خونه همیشه نجس بشه، ما استفاده نمی‌کنیم، روش پیشانی نمی‌خوام بذاریم، حول نداره، ناراحتی نداره،
برای نماز فقط محل سجده باید پاک باشه.
و یکی هم نجاست امر اعتباری، امر واقعی نیست. اینا رو یکم مرور بکنیم، واقعا کسی با انصاف، با عقل، با وجدان خیلی سبب میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهاد، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. ان شاءالله دوستان در کانال هم می‌گذارن، این نکات رو میتونید با خودتون مرور بکنید و به دوستانی که اهل وسواس هستند یا احساس میکنید در آستانه وسواس هستند میتونید هدیه بدید این نکات رو که انشالله گره از زندگی و مشکلاتشون باز بشه. متشکرم حاجی فرهزاد. در بهار قرآن مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. از جزء 17 قرآن کریم ابو صفحه رو تلاوت خواهیم کرد و بعد انشالله برمیگردیم، نکتش رو حاجی فرهزاد عزیزمون برای ما خواهند گفت. صفحه 329 آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انبیا تلاوت این آیات رو خواهیم شنید و بعد انشالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ای خدای رمضان، مهمانی تو دعوت به نخوردن و نیاشامیدن است، دعوت به پرهیز و ستیز، همچنان که دوست داشتنت دعوت به پذیرش بلا و ابتلا. به ما تفهیم کن تو جهان را چگونه نگاه میکنی. بهترین ها انشاءالله در این ایام مهمانی نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و در کنار شما. آقای فرحزاد از فضیلت ذکر بلند صلوات بفرمایند و انشاءالله اشاره قرآنی امروز.
بله، یکی از خاصیت‌های ذکر صلوات اینه که اونایی که مداومت میکنن با صاحب صلوات خود پیغمبر خدا مشهور خواهند شد. فرمایش حضرت اینه: اول الناس بی یوم القیامه اکثرکم علیه صلاتن فی الدنیا. یعنی نزدیکترین افراد به من روز قیامت اونایی هستن که در دنیا زیاد، این قید زیاد فراموش نشه،
حداقل
100 بار صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرجم.
خیلی خوب، اشاره قرآنی این جزء رو بفرمایید.
بله، آیه 89-90 سوره مبارکه انبیا، خدای مهربان نقل میکنه که حضرت زکریا فرزند نداشتن، در سن پیری با خدا نجوا کردن، ندا دادن، ناله زدن. هیچ وقت آدم ناامید نباشه. انشاءالله برای همه عزیزانی که فرزند ندارن دعا کنید خدای متعال فرزند صالح و سالم و شایسته بهشون مرحمت کنه، ناامید نباشن. و این دعای حضرت زکریا رو هم بخونن که سوره مبارکه انبیا آیه 89.
بله،
میفرماید حضرت زکریا ندا داد پروردگارش رو، چی گفت در دعا؟ رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا نگذار من تنها باشم.
چه دعای شیرین و
دعای قشنگیه. بعدش هم عذرخواهیه: هرچند من تنها نیستم، بهترین وارث خودتو هستی. خدا جایگزین اولاد، نوه، نتیجه است. خیر الوارثین خداست. ولی هر کسی تو فطرتش دوست داره که بعد از خودش یک یادگاری از خودش باشه. ولذا خدای متعال این دعا برای بچه دار شدن خیلی خوبه: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدای متعال می فرماید: فاستجبنا له و وهبنا له یحیی. در سن پیری ما اجابت کردیم، یحیی رو برای او هبه کردیم و اصلحنا له زوجه، همسرش هم اصلاح کردیم. اونها سرعت و سبقت در کارهای خیر می گرفتن و زیاد دعا می کردن. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به همه اینایی که مشکلی دارن، مخصوصا اونایی که فرزند ندارن، بهشون فرزند سالم و سالم رحمت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرزاد. من باز یه تشکر ویژه بکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن، مخصوصا جناب آقای فروغی عزیزمون که تلاوت این آیات رو از نجف اشرف دیدیم و شنیدیم. دستشون درد نکنه، دست مریضات خدا قوت و همشون میگیم. و انشالله در هفته سوم ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن را از نجف خواهیم دید و مهمان سفره کریمانه امام علی علیه السلام امیر المؤمنین خواهیم بود. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم و فرماشد پایانی شما.
بله، این که راجع به نجاست طهارت عرض کردیم، یا آقای شوخی میکرد دیگه، اونوری افتاده بود، گفت که کل شیء لک طاهر، همه چی برات پاکه، حتی اونی که میدونی نجسه. میگم گاهی هم از عقب
از این ور
نیفتیم. آره، یعنی جاهایی که آدم، ما هیچ وقت فرهنگ لاابالی رو ترویج نمی کنیم، جایی که آدم یقین داره خونه، یقین داره بول، بعضی هستن اصلا مقید به شرع و دین نیستن، لاابالی هستن، این غلطه.
یعنی در واقع بی مبالات به احکام هستن و بی مبالات به طهارت و نجاست. آره، اصلا براشون مهم
نیست. این روش غلطیه. اونا از اون ور گرفتار میشن، از این ورم ما فعلا چون روی صحبتمون با کسانی که این ور گرفتارن فعلا داریم از این ور صحبت میکنیم. بلا اگه با بر اونا هم جلسه بدونیم اونقدر اونا رو میترسونیم که حواستون جمع باشه.
یعنی اگر مطمئن شدیم همون قسمه بلد که شما گفتید، آره، تونستیم بخوریم که این خونه، آره، یا نجاسته، باید سری برطرفش بکنیم. بعد بسیار خوب، نکته خوب.
چون در آستانه شبای قدر هستیم، انشالله عزیزان از روز خودشون رو آماده بکنن، شبها هم کوتاه انشالله، که در واقع باید ما انرژی یک سال رو از این شبها بگیریم. یعنی برای یک سال باتریامون شارژ بشه و تقدیرات یک سال هم تو این شبها بسته میشه، مخصوصا شب 23 که احتمال قریب به یقین شب قدر واقعی شب 23 باشه. دو تا سوره روم و عنکبوت که امام صادق فرمودن والله کسی این دو تا سوره رو بخونه من قسم میخورم که اهل بهشت، استثناء هم نمیکنم، ان شاء الله هم نمیگم. خیلی مهمه ان شاء الله همدیگه کمک بکنیم که شب قدر به خیر و خوشی یه خانه تکانی هم بکنیم قبلش، که دوست داریم خدا ما رو ببخشه، همه رو ببخشیم، کینه ها و کدورت ها رو دور بندازیم، اختلافات
همه رو ببخشیم، حقایقی که به گردنمون ادا بکنیم، سبک بشیم،
سبک بشیم. یعنی از همه بیشتر خودمون لذت میبریم، یعنی وقتی سبک شدیم، راحت شدیم، اول بهشتمون از همینجا شروع میشه.
بله،
17 ماه رمضان عرض کردیم معراج پیغمبر خداست، که بیشترین سفارش خدا هم در شب معراج به پیغمبر خدا فرمودن که بر تو باد به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و امامان بعد از اون. یعنی مهمترین سفارش خدا در معراج ولایت و محبت مولا علی علیه السلام بوده. خب جنگ بدر هم که اتفاق افتاده فضیلتی برای حضرت علی علیه السلام بوده که سران کفر و شرک رو به درک فرستاد و 3003 فرشته با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به کمک و یاری پیغمبر آمدن، که داستان قرآنی و داستان تاریخی و رباعیه. چون شب 17 ماه رمضان شب تأسیس مسجد مقدس جمکرانه، متاسفانه بعضیا فکر کردن که در خواب بوده. نه خیر، در بیداری، بزرگانی که نقل کردن مثل میرزا حسین نوری و دیگران، در بیداری آقای حسن ابن مسلح جمکرانی رو جمعی آمدن بیدارش کردن از روستای جمکران، آمده همین جایی که الان مسجد بنا شده، حضرت تختی زده بودن، نشسته بودن، حضرت خز بوده. در بیداری حضرت بهش میفرمان به صاحب این ملک بود، این مکان مکان مقدسیه، دیگه کشاورزی نکنه، اینجا رو مسجد بنا بکنن. و در گله فلان شخص اسم میارن یه بزی هست که اون بز رو بکشن، تبرکه، که هر کس از اون گوسفند خورد، از اون بز خورده، مریضا شفا پیدا کردن. یعنی اینا در بیداری اتفاق افتاده. و زنجیرهایی هم حضرت اونجا گذاشتن که اینها رو اشاره کردن که به چه کسی بده، به یکی از علمای قوم، که این داستان مفصل تو اینترنت هم بزنن جمکران یا حسن ابن مسلح جمکرانی، تأسیس مسجد مقدس میاد.
در بیداری دستور مستقیم
حضرت بوده. بعدم حضرت فرمودن که به مردم بگو رغبت کنن در آمدن به این مکان مقدس، و این دستور نمازی که دادن، دو رکعت نماز تحیت و دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام، و فرمودن کسی که تو این مکان نماز بخواند مثل این است که تو خانه کعبه نماز خوانده. دوستان ما این خیلی مهمه، مثل که تو خانه کعبه، نه مسجد.
خیلی این عظمت این مسجد.
حالا شواهد دیگه هم فرصت نیست، مراجعی که آیت الله بروجردی تایید کردن، آیت الله مکارم، آیت الله صافی گلپایگانی، خیلی از مراجع که تایید، آیت الله بهادینی بارها میفهمند، من خودم بارها آقای بهادینی رو بردم مسجد معرض جمکران، میفهمند من اصلا به موازات این مسجد میرسم حالم خوب میشه. و دوستان ما هم زحمت کشیدن، پویا نمایی کردن، یک برنامه خیلی قشنگی برای کودکان، داستان شاید ده ها میلیون هزینه کردن ها. این سی دی که تهیه شده،
چه کار ارزش داره،
کار نیم ساعت هم هست
برای کودکان، انیمیشن ساختن.
بله ساختن، داستان همین حسن ابن مسلح جمع کردن رو به تصویر کشیدن. ان شاء الله عزیزان از اینم استفاده کنن، میتونن از یا پیامک بدن یا به کانال مراجعه بکنن، از این انیمیشن هم استفاده کنن.
بسیار خوب، دوستان در کانال هم قرار میدن این انیمیشن رو ان شاء الله برای بچه‌هاتون تهیه بکنید و استفاده بکنید و ان شاء الله اونا هم بهره بگیرن. آقا دعا بکنید و خداحافظی بعد بکنید.
خدا را قسم میدیم به شخصیتی که این ایام متعلق است به او، به مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، از بهترین برکات این ایام شبهای قدر هممون رو بهره مند بگردان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، هممون رو مشمول دعاهای مخصوص آقا قرار بده. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها، مخصوصا اونایی که مریضن، قرض دارن، مسکن ندارن، شغل ندارن، فرزند ندارن، به حق آقا امیرالمومنین همشون رو حاجت روا بفرما. این ماه رمضان رو جزو بهترین سالها و عمر ما قرار بده و انشالله همه عزیزان رو عاقبت به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجان صحبت از جمکران شد و امام زمان، و حالا فقط یک چیز میتونیم بگیم: روزه هجر تو از پای در آورد مرا، کی شود با رتب روی تو افطار کنم. انشالله آقای سفره های افطار بیاد و گره از کارهای ما باز بکنه انشاءالله. فردا هم که به رسم سه‌شنبه ها خدمت حاجای حسینی عزیزمون خواهیم بود، دعوت میکنم همراه ما باشید و تا رسیدن به شب قدر، شبی که قرار هست زیر باران رحمت الهی خیس بشیم، فقط یک شب باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والغفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.